رادیو فرداست
و این بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فرداست. عزیزان، میدونم که سراسیمه عازم کار و درس و مدرسه و هرچه که هست هستید، پس نوشین سید حسینی و تازه ترین خبرها.
متشکرم. الهه، هیئت بلندپایه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد امروز یکشنبه وارد تهران شد. سرپرستی این هیئت را هرمان ناکارتس، معاون آژانس در امور تدابیر حفاظتی، بر عهده دارد. رافائل گروسی، مشاور یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس و دو بازرس ویژه تسلیحات اتمی از جمله افراد تشکیل دهنده این هیئت هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این هیئت احتمالاً در خلال 3 روز حضور خود در ایران از فردو در نزدیکی قم نیز بازدید خواهد کرد. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به کاهش ارزش پول ملی هشدار داد. احمد توکلی در بخش دیگری از این نامه مسئولان دولتی را به بی‌کفایتی در مدیریت کشور متهم کرده و گفته است در روزهای بحرانی اخیر محمود احمدی نژاد به جای چاره‌اندیشی در مراسم ثبت ملی تعزیه شرکت کرده بود. در روزهای اخیر همزمان با تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا و نیز تحریم نفت و بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، نرخ دلار به مرز 2200 تومان رسیده و بهای سکه نیز از مرز 1 میلیون تومان گذشت. احمد صدر حاج سید جوادی، فعال سیاسی منتقد حکومت، در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی کفایت سیاسی و اخلاقی محمود احمدی نژاد را زیر سوال برده و خواستار پاسخگویی او شده است. آقای حاج سید جوادی در بخشی از این نامه که 7 ماه پیش به طور محرمانه برای آیت الله علی خامنه‌ای ارسال کرده، محمود احمدی نژاد را به زمینه‌سازی برای تأسیس یک جریان تروریستی بین‌المللی متهم کرده است. این فعال سیاسی منتقد از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است که زمینه ای را برای پاسخگویی و استیضاح دولت فراهم آورد. دیپلمات‌های عرب به رویترز گفتند وزرای خارجه اتحادیه عرب هفته آینده بار دیگر درباره بحران سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. این نشست بعد از بازگشت نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، از نیویورک برگزار می‌شود. دبیر کل اتحادیه عرب همکنون در حال رایزنی با اعضای شورای امنیت در نیویورک است. پیش بینی شده که شورای امنیت روز سه‌شنبه نشستی با حضور نبیل العربی برای بررسی بیشتر بحران سوریه برگزار کند. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، میگوید کشورش متعهد به حفظ توازن در بازار جهانی نفت است. وزیر خارجه عربستان این سخنان را روز شنبه در استانبول و همزمان با افزایش نگرانی‌ها در مورد تأثیر احتمالی تحریم نفت ایران بر ثبات بازار نفت عنوان کرد. وزیر خارجه عربستان گفت این کشور خواهان بازار نفت متعادل است. پیش از این علی النعیمی، وزیر نفت عربستان، نیز گفته بود در صورت تحریم نفت ایران، عربستان سعودی آماده است با افزایش تولید و صادرات خود کمبود احتمالی در عرضه نفت را جبران کند. میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق، خواستار برگزاری همه پرسی برای پایان دادن به آن چیزی شد که او آن را استبداد ولادیمیر پوتین نامید. گورباچوف گفت موج اعتراضات علیه پوتین، نخست وزیر روسیه، نشان می‌دهد که مردم خواهان تغییر در نظام سیاسی این کشور هستند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه 2 ماه دیگر برگزار می‌شود و ولادیمیر پوتین به عنوان نامزد حزب حاکم روسیه در این انتخابات ثبت نام کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید در انتخابات آینده مجلس حزب، داوطلب و کسی را تعیین نکرده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، آقای رفسنجانی با یادآوری پیروزی مردم بر حکومت شاه گفته بازگشت از خطا و رجوع به مردم میتواند راهکاری برای عبور از گردنه‌های سخت کنونی باشد. فرمانده پلیس استان لرستان ایران میگوید کشته شدن یک افسر ارتش در هفته گذشته اقدامی تروریستی نبوده و دلایل شخصی داشته است. بنابر گزارش ایسنا، سرتیب کاظم علیزاده گفته است قاتل با مقتول اختلاف شخصی داشته و شلیک به این افسر ارتش هنگامی که لباس نظامی بر تن داشته برای ردگم کردن بوده است. وزیر تعاون ایران گفته است این وزارتخانه نمیتواند طرح پرداخت 1 میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی را اجرا کند.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با تازه ترین خبرها. عزیزان، اسمس های شما را دم دست دارم، اما نخست بریم و گزارش مهم این بخش رو بشنویم و پس از اون به اسمس بپردازیم. به دلیل شدت گرفتن خشونت ها در سوریه، اتحادیه عرب ماموریت ناظران خود را در این کشور به حال تعلیق درآورد. در 3 روز اخیر حدود 250 نفر در سوریه به دست نیروهای دولتی کشته شدند. دولت سوریه به این اقدام اتحادیه عرب واکنش رسمی نشان نداده، اما تلویزیون دولتی این کشور گفته است که این اقدام به منظور تاثیرگذاری بر تصمیم گیری شورای امنیت و زمینه سازی برای دخالت نظامی در سوریه صورت گرفته است. پرونده سوریه در شورای امنیت در حال بررسی است. از سوی دیگر سرنوشت 7 ایرانی روبوده شده در سوریه که فیلم ویدیویی از اعترافهای آنها حاکی از دست داشتن در سرکوب معترضان سوری منتشر شد همچنان نامعلوم است. شنبه خبرهای زد و نقیزی از محل نگهداری آنها در رسانه ها انعکاس یافت. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارش می دهد.
اتحادیه عرب مأموریت ناظران خود را در سوریه به حال تعلیق درآورد. دلیل این اقدام اوجگیری بی سابقه خشونت ها در روزهای اخیر در سوریه عنوان شده است. در بیانیه‌ای که شنبه اتحادیه عرب صادر کرد با اشاره به خشونت ها آمده است تا زمان مطرح شدن موضوع در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه فعالیت های ناظران فوراً در سوریه متوقف خواهد شد. پیشتر کشورهای عربی خلیج فارس ناظران خود را از سوریه فرا خوانده بودند. ناظران اتحادیه عرب به سوریه رفتند تا از پایبندی دولت این کشور به تعهدات خود در متوقف کردن سرکوب نظامی معترضان و آزادی همه دستگیر شدگان حوادث 10 ماه اخیر مطمئن شوند. اما تنها آمار کشته شدگان در 3 روز اخیر نشان از آن دارد که نه تنها خشونت‌ها متوقف نشده بلکه بر شدت آنها نیز افزوده شده است. بنابر اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه شنبه دست کم 65 نفر، جمعه 102 نفر و پنجشنبه بیش از 60 نفر در مناطق مختلف این کشور به دست نیروهای دولتی کشته شدند. این در حالی است که بر شدت و گستردگی درگیری‌ها میان جدا شدگان از ارتش و نیروهای دولتی افزوده شده است. جدا شده از ارتش همکنون کنترل 3 منطقه در حومه دمشق پایتخت سوریه را در دست گرفتند. از سوی دیگر شبکه خبری پرستیوی وابسته به جمهوری اسلامی ایران از انتقال 7 ایرانی ربوده شده در سوریه به شمال لبنان خبر داد. غضنفر رکن‌آبادی سفیر ایران در سوریه هم در مصاحبه با روزنامه النهار از مقام‌های لبنانی خواست درباره این خبر تحقیق کنند. اما مروان شربل وزیر کشور لبنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار خبر انتقال ایرانیان ربوده شده در سوریه به لبنان را رد کرد و گفت هیچ نشانه ای در این زمینه وجود ندارد. جمعه فیلمی ویدیویی در برخی از رسانه‌های عربی پخش شد که در آن ایرانیان ربوده شده به دست داشتن در سرکوب معترضان سوری اعتراف می‌کنند. ایران اما می‌گوید که این افراد مهندسانی هستند که در نیروگاه برق هومس کار می‌کردند و هیچ ارتباطی با سازمان‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ندارند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. و اما منابع خبری از آزادی مجتبی عطاردی استاد بازداشت شده دانشگاه صنعتی شریف از زندانی در لس آنجلس خبر می‌دهند. آقای عطاردی با وثیقه 460 هزار دلاری اجازه پیدا کرده تا برگزاری دادگاه به منزل برادرش برود. بشنویم از بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
بر اساس آنچه خبرگزاری های ایران به نقل از رئیس دانشگاه صنعتی شریف تهران گزارش دادند، مجتبی عطاردی روز شنبه با وثیقه 460 هزار دلاری از زندانی در لس آنجلس آمریکا آزاد شده است. به گفته رضا روستا آزاد، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، دادگاه فدرال آمریکا با توجه به بیماری آقای عطاردی موافقت کرده است که او در منزل برادرش تا جلسه دادگاه تحت مداوا باشد. این مقام دانشگاهی ایران گفته که مبلغ وثیقه استاد بازداشت شده ایرانی توسط دوستان، همکاران دانشگاهی، فارغ التحصیلان و خانواده وی تامین و به دولت آمریکا پرداخت شده است. مجتبی عطاردی 54 ساله دانشیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف آذر ماه امسال پس از پیاده شدن از هواپیما در فرودگاه لس آنجلس آمریکا بازداشت شده بود. او متهم به نقض قوانین صادراتی آمریکا از طریق خرید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی و تلاش برای انتقال آنها به ایران است. خبر بازداشت آقای عطاردی نخستین بار روز جمعه از سوی خبرگزاری‌های بین‌المللی منتشر شد. در واکنش به این خبر، مسئولان دانشگاه شریف روز شنبه با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن بازداشت این تبعه ایران گفتند که این فرد صرفاً یک چهره علمی است و حوزه کاریش امور غیرنظامی و طراحی تراشه‌های کارت هوشمند و گیرنده تلویزیون دیجیتال است. دانشگاه شریف در بیانیه‌اش گفته تجهیزاتی که آقای عطاردی متهم به خرید آنها شده ابزارهای ساده آزمایشگاهی هستند که به سادگی قابل انتقال به ایران و تعدادی از آنها نیز در ایران موجود هستند. دانشگاه شریف علت احتمالی تلاش آقای عطاردی برای خریداری شخصی این تجهیزات را آسان تر کردن فرایند خرید آنها عنوان کرده است. در همین حال رئیس دانشگاه شریف روز شنبه گفت آقای عطاردی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به آمریکا سفر کرده بود. روز جمعه دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا به خبرگزاری آسوشیتد پرس خبر داده بود که از بازداشت این شهروند ایرانی آگاه است، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده بود. مقامات قضایی آمریکا نیز تاکنون از اظهار نظر درباره این پرونده قضایی خودداری کردند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. حسین رونقی ملکی هفته پیش برای پنجمین بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفت و به گفته خانواده‌اش تنها دو روز بعد از عمل و با وجود وخامت حالش به زندان منتقل شده است. حسین رونقی ملکی نویسنده وبلاگ بابک خرمدین از دو سال پیش زندانی است و به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده است. همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگوی انجام داده با احمد رونقی ملکی، پدر حسین، و ابتدا از او درباره آخرین وضعیت جسمی فرزندش پرسیده است.
آخرین وضعیت جسمی پسرمون با توسط اینکه قبلا عمل جراحی قرار گرفته بود 80% یک کلیش از دست داده بود، 20% یک کلیش. پزشکان اعلام کرده بودن که ایشون باید بیرون از زندان تحت درمان قرار بگیری زیر نظر متخصصین. متاسفانه به ایشون مرخصی استعلاجی ندادن، مجددا رفت زندان. اونجا که امکانات ندارن، به این صورتی که امکانات پزشکی درمانی دارویی داشته باشن ندارن، باید تحت نظر فوق تخصص و متخصصین قرار بگیره.
چی شد که کار حسین رونقی ملکی پسرتون به 5 بار عمل جراحی کشید آقای رونقی؟
ایشون موقعی که از طرف پزشکان وقت تعیین شده بود ایشون را به بیمارستان بیارن تحت درمان قرار بگیریم، به موقع نیاورده بودن. موقعی که آوردن خونریزی کرده بود. باز ما دیدیم وضعیت خیلی وخیم بوده، به آیه دارستان نوشتیم، گزارش داریم. ایشون را مجددا اعزام کردن به بیمارستان، لولش رو خارج کردن. باز پزشکان اعلام کردن ایشون مرخصی استعلاجی نیاز داره، باید تحت درمان در منزل باشه. باز به ایشون مرخصی ندادن، رفت زندان.
آقای رونقی، با توجه به اینکه شما چند بار تا حالا درخواست کردید برای مرخصی استعلاجی بر فرزندتون، دادستان چه جوابی بهتون داده؟
آقای دادستان موافق بوده، طی نامه به بازپوسی شعبه 26 فرستاده به آقای پیرعباسی و من امروز با دفتر آقای پیرعباسی تماس گرفتم، گفتم آقای دادستان نامه فرستاده برای مرخصی استعلاجی پسرم. گفت پروندهش کجاست؟ گفتم پروندهش شعبه همون 26 بوده، حکم دادم بهشون، الان هم اوینه. گفت برو اونجا پیگیری کن. گفتم نامه که آقای دادستان فرستاده به شعبه 26 فرستاده. گفت با اینجا تماس نگیر. باز گوشی را نگه داشتن، خیلی گوشی را نگه داشتن، به من جواب قانونی ندادم. من مجددا تماس گرفتم، متاسفانه دفتر آقای پیرعباسی جواب ندادم. پسر من گفته بودن که ما نگه می‌داریم، اینو می‌کشیم. دارن گفته‌هاشون عمل می‌کنن، پسر منو میکشن، واقعا میکشن. این قتل عمدیه و موقعی هم که من صحبت میکنم حسین را اذیت میکنن، تحت فشار قرار میدن، آزار اذیت میکنن مامورین که چرا پدرت مصاحبه میکنه.
خواستتون از مقام های قضایی در رابطه با وضعیت فرزندتون چیه آقای رونقی؟
مسئولین من خواستارم از رئیس قوه قضاییه، از مقام معظم رهبری خواستارم و آقای دادستان خواستارم، از رئیس دادگستری خواستارم جلوی این بیگانونه ها را بگیرن. اگر به این مسائل توجه نکنن بدبینی را زیاد میکنن. اگر پسر من بمیره اینا مسئولن، اینا جوابگوان، باید جواب بدن. این قتل عمدیه، پسر من تحت شکنجه این کلیاش از بین بردن.
و عزیزان شنونده، اسمس های شما سرازیره، سپاسگزاریم از همه اونها. یک شنونده خواهش کردن که به روستایان هم سلامی بکنیم. صبح شما بخیر، خدا قوت. روستایان شریف و زحمتکش، به یادتون هستیم و قدر همراهیتون رو با برنامه خودمون میدونیم. علی از گراش میپرسه چرا اتحادیه عرب به سرکوب مردم بحرین واکنش نشان نمیدهد؟ ذبیح از اصفهان پیام فرستاده، محمد از پارسیان هرمزگان، غلام نبی حبیبزاده از دبی و به رحمان و نظر در قشم سلام رسونده. و خانم فاطمه رستگار از شیراز هم به میم سلیمانی در ابوظبی سلام رسوندن. دوستان، دوران خدمت من در مقام میزبانی شما در صبحانه با خبر فعلا امروز به پایان میرسه، اما آرزو به دلم موند که بیشتر شما نام من رو آموخته باشید. الهه، الف لام هه، الهه، نه وحیده، نه آزاده و نه محمد زرقامی. عزیزان، الهه روانشاد بود که این روزها با شما بود. بریم و به درخواست شنوندهی که فردا روز تولدشونه و میخواستن ترانهی رو به همسرشون تقدیم کنن، از معین بشنویم صبحت بخیر عزیزم رو با صدای معین. آقای نادر ممنون از خسته نباشید شما و دوستان عزیز آقای زرقامی دنبالشون نگردید که فردا صبح با شما خواهند بود و میزبانه صبحانه با خبر.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزتون خوش. توماج تاهباز هستم با یک پارانویای دیگه در پایان مجله صبحانه با خبر. بمونیم با من تو چند دقیقه آینده، گپی بزنیم این بار از تاریخ. تاریخ نوشتن کار خیلی سختیه، اینو هممون میدونیم. پیدا کردن نزدیکترین چیزا به واقعیت، تاریخ نوشتن رو کار بسیار سختی میکنه، به خصوص تو مملکتایی که نوشتن تاریخ یعنی یا تبلیغ و پروپاگاندا یا زدن و تحریف کردن و پاک کردن اتفاقات. خلاصه براتون بگم که داشتم دنبال یه اسم یا آدمی تو اینترنت میگشتم که یهو دوباره به صرافت افتادم که تاریخ نوشتن کار خیلی سختیه. داشتم دنبال اسم یه آدمی میگشتم که از قضا تو تاریخ معاصر ایران جای داره واسه خودش. خوب و بدش قضاوتش از من نیست و نمیخوام اصلا در این مورد قضاوت کنم. یه جا از بیریایی و اخلاص و نترسی و دلیری و عشق و محبت و صداقتش نوشته بودن. یه جا از خیانت و ترسویی و حماقت و وحشیگریش. یه جا نوشته بودن بدون اون تاریخ مملکت لنگ بود. یه جا نوشته بودن لکه ننگی بود به تاریخ مملکت. خلاصش آخرش هم نفهمیدم کی به دنیا آمده بود و زندگی عادیش چجوری گذشته بود. یعنی ساده ترین چیزایی که لازم داشتم و دنبالشون میگشتم پیدا نشد. تاریخ تولد و زندگی نامه سادش. فقط همین رو فهمیدم که یه جاهایی تاریخ نوشتن سخته و خوندنش پارانویاییه برای خودش. خلاصه گم شدم، به قول میرزا گم شده.
یه روز آفتابی، یه روز آفتابی، رفتی و برنگشتی، Oh.
بنیامین و یاسمن از کنگان پیام فرستادن. محمد اسلام از قطر نوشته که در حال رانندگیه و بیش از این نمیتونه اسمس بنویسه. دوست عزیز، اصلا نوشتنش جایز نبود. در رابطه با دیروز اسمس هایی که خونده نشد، یادآوری میکنم که یک دوست خوبی، یک شنونده خوبمون 13 تا اسمس فرستاده بودن و پس از اون آخرین بار نوشته بودن که برقشون قطع شده و نمیتونن بیش از این برنامه رو دنبال کنن. عزیز، متاسف هستیم از اینکه دیروز برنامه رو دنبال نکردید و به شما سلام میکنیم و روز خوبی براتون آرزو میکنیم امروز. وصالت چرا بیاموزم، در فراغت چرا بیاموزم، یا تو با درد من بیامیزی یا من از تو دوا بیاموزم. می گریزی ز من که نادانم، یا بیامیز یا بیاموزم. خاک پای تو را به دست دارم تا از او کیمیا بیاموزم، آفتاب تو را شوم ذره، معنی والضحا بیاموزم، کهربای تو را شوم کاهی، جذبه کهربا بیاموزم. بند هستی فرو گشادم تا همچون مه بی قبا بیاموزم، همچو ماهی زره ز خود سازم تا به بحر آشنا بیاموزم. همچو دل خون خورم که تا چون دل، همچو دل خون خورم که تا چون دل، سیر بی دست و پا بیاموزم. در وفا نیست، در وفا نیست کس تمام استاد، در وفا نیست کس تمام استاد، پس وفا از وفا بیاموزم. شعری که شنیدید از دیوان شمس از مولوی بود. عزیزان، این آخرین برنامه بود که من در اون میزبان شما بودم. همگی شما عزیزان را به خدا می سپارم و امیدوارم که روز بسیار خوب و هفته بسیار آرام و امنی در پیش داشته باشید. خدا نگهدار همتون باشه.